ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شمایی که در ایران هستید سلام می کنیم. از هر شهری که در آخر هفته خودتون 14 آذر ماه با رادیو فردا همراه شدید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید در پنج شنبه شب که پنجمین روز از ماه میلادی دسامبر هم هست. با شما خواهیم بود تا 45 دقیقه آینده. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه همکارانم شما رو همراهی میکنم در این برنامه زنده. و مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم و بعد هم میریم سراغ بخش تحلیلی امشب در مجله شامگاهی. با بابک غفوری آذر همراه باشیم برای شنیدن تازه ترین اخبار.
ممنون آزاده، سلام بر همه همراهان رادیو فردا. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت هسته اصلی تحریم‌ها علیه ایران با وجود توافق اخیر در ژنو به قوت خود باقی می‌ماند. به گزارش رویترز آقای کری که در اسرائیل به سر می‌برد همچنین اضافه کرد امنیت اسرائیل دستور کار اصلی ما در مذاکرات هسته‌ای با ایران است. پیش از این نخست وزیر اسرائیل گفته بود نباید اقداماتی بیش از این در راستای کاستن از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران انجام شود. جان کری چهارشنبه شب برای گفتگو با مقامات اسرائیلی درباره مذاکرات صلح خاورمیانه و همچنین مناقشه اتمی ایران وارد تل آویو شده بود. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد از اقدام چین در ایجاد منطقه دفاع هوایی در دریای شرق این کشور گفت این اقدام باعث ایجاد نگرانی شدید در منطقه می شود. آقای بایدن پس از دیدار با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین گفته است که با رهبران چین درباره منطقه هوایی دفاعی این کشور بر فراز دریای شرق چین مذاکره کرده و نگرانی آمریکا از این اقدام چین را بیان کرده است. به گفته وزارت امور خارجه چین، مقامات این کشور در مقابل این انتقادات به جو بایدن گفتند که ایجاد این منطقه بر اساس قوانین بین‌المللی بوده است. تنش‌ها در شرق آسیا به دنبال ایجاد یک منطقه دفاع هوایی در دریای شرق چین افزایش یافته است. ایران روز پنجشنبه از پهلوگیری یک ناوگروه دریایی شامل یک زیردریایی فوق سنگین در بندر بمبئی هند خبر داد. خبرگزاری های ایران از قول معاون عملیات نیروی دریایی ارتش ایران گزارش دادند که برای نخستین بار یک زیردریایی فوق سنگین ایران در آبهای شرق اقیانوس هند پهلو گرفته است. نام این زیردریایی یونس اعلام شده است. گفته شده این ناوگروه در ادامه ماموریتش اواخر آذر ماه در یکی دیگر از بنادر کشورهای شرق آسیا پهلو خواهد گرفت. نوری مالکی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه در تهران با آیت الله خامنه ای رهبر و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران رهبر ایران در این دیدار با نخست وزیر عراق گفته است مانعی در راه پیشبرد روابط با عراق و توسعه همکاری ها وجود ندارد. حسن روحانی نیز با استراتژیک دانستن روابط ایران و عراق بر گسترش همکاری های دو جانبه تاکید کرده است. نخست وزیر عراق روز چهارشنبه برای دیداری یک روزه با مقامات جمهوری اسلامی وارد تهران شده بود. به دنبال حمله مردان مسلح به وزارت دفاع یمن، مقامات این کشور از مرگ دست کم 20 نفر و مجروح شدن 37 نفر خبر می‌دهند. صبح پنجشنبه یک خودروی بمب‌گذاری شده خود را به ورودی وزارت دفاع یمن در صنعا کوبید و پس از انفجار گروهی از مردان مسلح وارد محوطه این وزارتخانه شدند. مسئولان گفتند هدف اصلی مهاجمان بیمارستان داخل محوطه وزارت دفاع بوده که به دنبال این درگیری آسیب شدیدی دیده است. گفته شده پس از یک درگیری شدید نیروهای دولتی توانستند کنترل وزارت دفاع را در دست بگیرند. گزارش از تعداد مهاجمان و تلفات آنها منتشر نشده است.
ممنونم از تو بابک غفوری آذر. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. میتونید اخبار رو از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. سخنان تازه مسئول رسیدگی دولت به امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی.
آقای خامنه ای نمیخواد که سنی های ایران در مدیریت ایران مشارکت داشته باشند. یک دشمنی مذهبی بسیار بسیار کینه توزانه هست.
رئیس قوه قضاییه ایران میگوید از قطعنامه های سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران انتقاد میکند.
از شرایطش این است که شکنجه انجام نشده باشه برای به اقرار شاهد قانون شکنی علنی بودم. در مرحله بازجویی، در مراحل دادگاهی و رسیدگی،
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست اعلام کرد هیچ کدام از استانداردها در کیفیت بنزین رعایت نمی شود.
تحریم ها موجب شد که ما روزانه بیش از 22 میلیون لیتر بنزین با کیفیت بسیار بسیار نازل رو تولید بکنیم.
برنامه دات کام، برنامه ثابت پنجشنبه های ما در رادیو فردا تا حدود نیم ساعت دیگه پخش میشه. وزارت امور اقتصاد و دارایی گزارش 100 روزه نخست کاری این وزارتخونه را منتشر کرد. این گزارش به سبک و سیاق گزارش رئیس دولت 11 که از 100 روز نخست کاری دولت بود، بیشتر گزارشی مرتبط با آمار و ارقام کارنامه اقتصادی دولت پیش هست و البته محتوایی تکان دهنده برای فعالان و صاحب نظران اقتصادی داره. از آرش حسن نیا بشنویم.
این روزها هرچه گزارش‌های آماری بیشتری از عملکرد دولت‌های نهم و دهم منتشر می‌شود، حسرت و حیرت بیشتری نصیب کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی می‌شود. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در شب ارائه گزارش کاری 100 روزه دولت خود وعده کرده بود که در ادامه هر وزارتخانه دولت گزارش 100 روزه کاری خود را با ذکر جزئیات حوزه کاری تخصصی ارائه کند.
مبنای این بود که یک برنامه کوتاه مدت، سه ماه و ده روز که همون میشه 100 روز، مورد نظر دولت باشه و دولت به مردم گزارش بده. البته این گزارش باید بگیم سه بخش داره. یک بخش همینی که امشب رئیس جمهور منتخب به مردم عزیز گزارش میده، یک بخش گزارش مکتوب هست که این گزارش مکتوب در رسانه های مکتوب منعکس خواهد شد، در سایت ها منعکس خواهد شد، و یک بخش هم گزارشی است که توسط وزرا و سایر مسئولین و معاونین در بخش های خودشون به اطلاع مردم خواهد رسید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی شامگاه چهارشنبه به این وعده عمل کرده و گزارش 100 روز نخست فعالیت خود را ارائه کرده است. در گزارش 100 روز نخست وزارت اقتصاد، قیمت دلار در سال 84، یعنی نخستین سال بر سر کار آمدن محمود احمدی نژاد، کمی بیشتر از 900 تومان بوده، حالانکه زمان تحویل دادن دولت در سال 92 قیمت دلار بالغ بر 3200 تومان شده که به معنای تقریبا 4 برابر شدن قیمت دلار ظرف 8 سال گذشته است. در بخش دیگری از گزارش 100 روزه وزارت اقتصاد به بدهی دولت به نظام بانکی اشاره شده است که نشان می‌دهد در دوره سال‌های 84 تا 91 بدهی‌های دولت به نظام بانکی بیش از 5 برابر رشد کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در گزارش خود صراحتاً به بدهی‌های بانکی دولت پیشین به بانک‌ها و بانک مرکزی اشاره کرده بود.
بدهی دولت به سیستم بانکی در روزی که ما دولت رو تحویل گرفتیم در مرداد بیش از 74 هزار میلیارد تومان بوده. بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی، به این دوتا صندوق 60 هزار میلیارد تومان بوده. آمار و ارقامی که بخش‌های مختلف دولت به من دادن، بدهی دولت به پیمانکاران و بخش‌های مختلف و بخش خصوصی حدود 55 هزار میلیارد تومانه. یعنی شما همین سه رقم رو کنار هم قرار بدید، 74 هزار، 60 هزار، 55 هزار، البته ارقام دیگری هم هست، رقم خیلی بالاتر از 200 هزار میلیارد تومانه.
این گزارش وزارت اقتصاد و آن گزارش حسن روحانی با گزارشی که پیشتر محمود احمدی نژاد از میزان بدهی‌های دولت به بانک مرکزی ارائه کرده بود در تناقض آشکار هستند.
گفتن دولت بدهکارترین دولت تاریخ. کدوم بدهکارترین؟ ما که تصفیه کردیم دیگه. من به شما عرض می‌کنم الان دولت هیچ بدهی به بانک مرکزی نداره. ما بدهی‌ها از سال 57 رو تصفیه کردیم. بدهی‌ها دولت‌های قبل، اکثرش مال دولت‌های قبله. این دولت به نسبت دولت‌های قبل کمترین بدهی رو داره.
در گزارش 100 روزه وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین تصریح شده که موقعیت رتبه اعتباری ایران برای جذب سرمایه‌های خارجی در رده کشور زیمبابوه بوده که به باور گزارش نویسان ایران در رده یکی از بی‌اعتبارترین کشورهای جهان قرار دارد. این گزارش در حالی است که شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی نژاد در آبان ماه امسال در برنامه‌ای تلویزیونی از عملکرد دولت قبل این چنین دفاع کرده بود.
من یکی از نکاتی که من فکر می‌کنم این روزها ازش غفلت میشه اینه که نکات مثبت اقتصاد ملی و دستاوردهای اقتصاد ملی مکتوم بماند. من مثال میزنم، این آمار رسمی سازمان عمران ملل متحد UNDP است که میگوید در فاصله سالهای 2005 تا 2012 جمهوری اسلامی ایران از یک کشور با رتبه توسعه انسانی متوسط به رتبه توسعه انسانی بالا پیوسته. فراگیرترین شاخصی که امروز برای پیشرفت کشورها و ارزیابی پیشرفت کشورها در نظر میگیرند همین شاخص توسعه انسانی است.
در گزارش 100 روزه وزارت اقتصاد تصریح شده که سرمایه گذاری به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی به واسطه افزایش هزینه ها، بدتر شدن فضای کسب و کار و نااطمینانی ها در فضای اقتصادی کشور، متحمل ریسک بالاتر و نرخ بازدهی انتظاری پایین تری نسبت به فعالیت های غیر مولد اقتصادی شده است. بر اساس این گزارش، نرخ رشد سرمایه گذاری در سال 91 حدوداً منفی 22% بوده است. وزارت اقتصاد در گزارش خود پیش بینی کرده و احتمال داده که نرخ رشد اقتصادی در پایان سال 92 به منفی 0.8% میرسد و در سال 93 اقتصاد ایران نرخ رشدی 2-3% را انتظار میکشد. در بخش‌های دیگری از این گزارش به سهم کمتر از 7% درآمدهای مالیاتی در اقتصاد ملی اشاره شده است. در جدول دیگری که به موضوع اشتغال و بیکاری می‌پردازد، جمعیت بیکار متجاوز از 3 میلیون نفر عنوان شده و متقاضیان بالقوه شغل بیش از 8 میلیون نفر اعلام شدند. در این گزارش وزارت اقتصاد، تورم فراتر از آستانه تحمل اقشار جامعه توصیف شده، اما در این حال بر اوجگیری دوباره تولید ملی تاکید شده است تا همچنان امیدواری‌هایی برای فعالان اقتصادی رنجور و ناامید ایرانی باقی بماند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. ادامه میدیم با یک گزارش دیگه این بخش رو. حسن روحانی در روزهای انتخابات هر وقت که فرصتی پیش میامد از رسیدگی به ویژه دولت در آینده به امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی سخن میگفت. به محض رسیدن به مقام ریاست جمهوری ایران هم برای نخستین بار مسئولیت جدیدی رو در مجموعه دولت ایجاد کرد به اسم دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی و علی یونسی وزیر اطلاعات دولت خاتمی رو هم به این منصب گذاشت. حالا آقای یونسی گفته کسانی تلاش دولت رو برای انتخاب استاندار سنی ناکام گذاشتند. کسانی که به گفته او اقلیت‌های مذهبی و قومی رو نامحرم و غیر خودی می‌دانند. از مهداد قاسم فر بشنویم.
علی یونسی مشاور آقای روحانی در امور اقلیت‌ها و اقوام از نیروهای زینفوزی می‌گوید که در کار دولت برای انتخاب استانداران یا وزرا از میان اقلیت‌های مذهبی و قومی در سطح کشور به گفته او کارشکنی می‌کنند. استانهای سیستان و بلوچستان و کردستان از جمله مهمترین استانهای ایرانند که انتظار می‌رفت دولت 11 بتواند با عمل به وعده‌هایش استاندارانی بومی را به مدیریتشان برگزیند، اما در نهایت هر دو استان به دست دو استاندار غیر بومی سپرده شدند. آقای یونسی در گفتگویی که روز چهارشنبه با روزنامه ایران داشته می‌گوید برخی اقلیت‌ها را غیر خودی به حساب می‌آورند و معتقدند که پست‌ها و مأموریت‌های اساس را نمی‌شود به عهده غیر خودی‌ها گذاشت. آقای یونسی بدون آنکه به هویت این عده یا گروه‌ها که با عنوان برخی از آنها یاد کرد اشاره روشنی کند، تأکید کرده که از نظر دولت آقای روحانی اینکه بخشی از مردم ایران نامحرم و غیر خودی شمرده شوند امر پذیرفته ای نیست. او در ادامه میگوید اینکه تا الان دولت موفق نشده است وزارتخانه استانداری را به دلیل همین کارشکنی ها در اختیار اقلیت‌های قومی و مذهبی قرار دهد به این معنا نیست که در آینده این کار را نخواهد کرد. رضا حسین‌پور تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان در ضرورت استاندار بومی برای این استان چنین میگوید:
یک استاندار بلوچ یا یک استاندار سنی منطقه رو خوب میشناسه، مردم رو خوب میشناسه، با دردهاشون آشنا هست و میتواند برای اونجا برنامه ریزی بکنه، میتواند برای اونجا بودجه بگیره و همینطور امکانات پیشرفت استان رو فراهم بکنه. با وجود اینکه آقای خامنه‌ای در بلوچستان بوده، اونجا مهمان بوده، بلوچ‌ها هم ازش خیلی حمایت کردن در زمان شاه، علی رغم این آقای خامنه‌ای نمیخواد که سنی های ایران در مدیریت ایران مشارکت داشته باشند. یک دشمنی مذهبی بسیار بسیار کینه توزانه از سوی آقای خامنه ای و از سوی برخی مراجع هم هست، برای اینکه گفته می شود که بعضی از ماموران امنیتی که در بلوچستان هستند ماهانه حدود 4000 گزارش دروغ علیه بلوچ ها و سنی ها به مراجع مختلف می دهند و همینطور به آقای خامنه ای، اونها هم این گزارش های دروغ را باور می کنند. اگر دولت آقای روحانی موفق نشود این شکاف رو پر بکنه و مقامات بلوچستان رو از خود بلوچستان بکنه، در آن صورت من خطر بسیار بسیار جدی برای ایران میبینم.
علی یونسی در مقام دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی بارها بر لزوم مشارکت دادن اقلیت‌های قومی و مذهبی در مدیریت کشور تاکید کرده و از جمله آبان ماه گذشته وقتی دادستان زابل ترور شد به روزنامه دولتی ایران گفت که برای پیشگیری از وقوع این حوادث باید اقلیت‌های مذهبی را در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت دهیم. رضا حسین‌پور درباره رابطه امنیت و مدیریت نیروهای بومی در مشاغل کلیدی استانهای چون سیستان میگوید:
میدونید کمی چند روز پیش جیش العدل یک عملیات دیگر انجام داد و این رو هم بدانیم که هنوز بلوچ‌ها واقعا هیچ اقدامی برای گرفتن حقوق خودشون نکردند و ظرف این 3-4 ماه منتظر آقای روحانی بودند که ببینند چیکار میکنند. اگر از آقای روحانی هم ناامید بشند و وقتی هم که بلوچ‌ها وارد مبارزه بشند، در اون صورت بسیار بسیار کار خطرناک خواهد بود و این طوری نیست که مردم بلوچستان بنشینند و شاهد مرگ خودشون از فقر و بیماری باشند، شبان روز تحقیر بشوند و حاضر نشوند کاری بکنند. مردم عجیب آماده حرکت هستند و این فرصت رو اگر روحانی از دست بده، در واقع هم به دولت خودش، هم به مردم بلوچستان، هم به ایران لطمه زده.
آقای یونسی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی و دستیار ویژه در امور اقوام و اقلیت‌های حسن روحانی میگوید که تحصیل کردگان اقوام و اقلیت‌های مذهبی انتظار درستی دارند که فقط با ملاک شایسته سالاری از همه فرصت‌ها و مناصب و مشاغل در کشور برخوردار باشند. علی یونسی در گفتگو با روزنامه ایران میگوید اگرچه در حد معاون کل و معاون وزیر اقداماتی از سوی دولت فعلی صورت گرفته، اما تصمیمات دیگری هم در این باره اتخاذ شده است که او به علت موانع و کارشکنی‌هایی که ممکن است پیش بیاید نمیتواند درباره آنها در یک مصاحبه مطبوعاتی چیزی بگوید. به نظر میرسد هنوز راهی طولانی تا برآوردن خواسته‌ای چون یک استاندار بلوچ برای استان سیستان و بلوچستان و یا یک استاندار کرد برای استان کردستان در جمهوری اسلامی باقی باشد.
گزارش مهداد قاسم فر رو شنیدید از رادیو فردا.
جناب آقای حسن روحانی، رئیس جمهور محترم کشورم، شما و تیم محترمتان منشور حقوق شهروندی را انتشار داده اید. آیا در این منشور جایی برای بهائیان، یکی از اقلیت‌های بزرگ این کشور، نیست؟ این یک واقعیت است که بهائیان عضوی جدا نشدنی از این خاک آبادی هستند. قدری تأمل کنید.
ما 35 سال ایران در فقر و فلاکت زندگی می‌کنیم. نسل ما که انقلاب سوخت، لطفاً یه فکری، یه رحمی به بچه های ما بکنید. همچین انقلابی و همچین اسلامی والا نمیخواییم، بلا نمیخواییم.
جناب روحانی چند شب پیش به جای گزارش دادن از عملکرد 100 روزه دولت خودشون به انتقاد و بدگویی از دولت آقای احمدی نژاد پرداختند. به عقیده من در شأن جناب روحانی نبود، باید تفکر بیشتری می‌کردند، انصاف بیشتری به خرج می‌دادند. در نبود آقای احمدی نژاد اینقدر غیبت و بدگویی نمی کردند. در ضمن توافقنامه هسته‌ای اخیر هم مدیون تلاش ها و زحمات دولت آقای احمدی نژاد می باشد.
آقای صادق لاریجانی مصاحبه کردن، گفتن که مبدا حقوق بشر ما اسلام است، ما حقوق بشر اسلامی می‌خواستیم. خواستم بهش بگم آقای لاریجانی، یعنی هر کشوری بیاد بر اساس دین خودش حقوق بشر تعیین کنه، یعنی یه چیزی در حدود 200 کشور توی دنیا هست، بیاد هر کی برای دین خودش، یعنی 4000 سال پیش، 2000 سال پیش، اسلام 1400 سال پیش، هر کاری بخواد بکنه انجام بده، این که میشه یه حالت جنگل.
می میتونید با این شماره تماس بگیرید، 2042-02-21-12-21-12. ادامه میدیم مجله شامگاهی رو با یک گزارش دیگه. آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، روز چهارشنبه به انتقاد از قطعنامه‌های سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران پرداخته و اختلاف مبنایی بین غرب و جهان اسلام رو از دلایل صدور این دست قطعنامه‌ها عنوان کرده. صادق لاریجانی در ادامه اظهاراتش قصاص رو نص قرآن دونسته و گفته که انتظار نابجایی هست که بخواند ما از اجرای مضمونی قرآن به دلیل تصویب یک قطعنامه دست بکشیم. نوشین سید حسینی از رادیو فردا در این باره گفتگوی کرده با مهرنگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا، و نظر او رو درباره ناهمخوانی مجازات قصاص با قوانین بین‌المللی پرسیده.
به نظر من اسلام در اینجا داره مورد استفاده ابزاریه بخشی از اون حکومت برای سرکوب قرار میگیره، و اگر که حکومت ایران واقعا میخواست پایبندی نشون بده به این که خب هم مبانی اسلام رو در نظر داره و هم پاره ای از ضوابط و استانداردهای حقوق بشر رو، برای این همه اعدامی که به اجرا میگذاشت دست کم میتونست ثابت کنه به دنیا که این احکام در جریان دادرسی منصفانه انجام شده. دادرسی منصفانه پیش شرط هایی داره، یکی از شرایطش این است که علنی باشه، از ابتدای بازداشت شخص وکیل مدافع کنارش باشه، یکی از شرایطش این است که شکنجه انجام نشده باشه برای اخذ اقرار. بنابراین دولت ایران درسته که مبانی اسلام رو در تناسب با ضوابط جهانی و بشر نمیبینه، ولی به نظر من داره بهره برداری و سوء استفاده میکنه از اسلام.
رئیس قوه قضاییه ایران گفتن که در بندهای قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی گفته شده مجازات اعدام بر اساس عنوانهای مجرمانه غیر دقیق مثل محاربه که ترجمه شده با دشمنی با خدا صورت گرفته، و بعد آقای لاریجانی اضافه کردن گفتن که این اصلا مفهوم اونی نیستش که برداشت شده. نظر شما درباره صحبتهایشون چیه؟
در این شرایط محاربه مفسد بالعرض، اینها اصطلاحاتی نیست که بشه در جهان امروز اینها رو بهش مقبولیت بخشید. واقعیت این است که حتی همون واژه‌های مجرمانه رو که در اسلام وجود داره، وقتی که در حکومت ایران به وسیله قضات غیر مستقل در قوه قضاییه ایران تفسیر میشه و به اجرا گذاشته میشه، کاملا در نقطه مقابل فلسفه وجودیش، حتی فلسفه وجودی اسلامیش به موقع اجرا گذاشته میشه. مثلا سنگسارهایی که احکامش رو صادر کردن که ابدا نمیخوند با اون شرایطی که اسلام در بارش اعلام کرده. در مورد محاربه هم همینطوره، و بعد هم اون آدم رو وقتی میرن محاکمه میکنن به عنوان محارب، هیچ بنی بشری غیر از خودشون شاهد بر اون محاکمه نیست که بدونه که چجوری محاکمش کردن یا چجوری بازجویش کردن، چقدر شکنجش کردن.
خانه کار آقای لاریجانی اشاره کردن و گفتن که ادعای دستگیری بیدلیل یا در بازداشت نگه داشتن بدون محاکمه افراد در ایران دروغ بسیار بزرگی است. شما به عنوان یک کارشناس حقوقی و اینکه سالها وکیل بودید در ایران، چقدر فکر میکنید که این صحبت آقای لاریجانی درسته؟
من اطمینان دارم که این سخن ایشون میتونه از مصادیق دروغهای بزرگ باشه. من 22 سال در جمهوری اسلامی ایران و در قوه قضاییه اسلامی ایران وکالت کردم. من خودم زندانی بودم و شاهد قانون شکنی علنی بودم در مرحله بازجویی، در مراحل دادگاهی و رسیدگی. من شوهرم زیر شکنجه عقاریر شگفت‌انگیزی کرده که اصلا حتی یکی از اونها واقعیت نداشته. بنابراین ما از فضا حرف نمیزنیم، ما موجودات انتزاعی نیستیم و میتونیم با پرونده ها و کیس های بسیار زیادی که باهاش برخورد کردیم که آقای صادق لاریجانی اعلام بکنیم که در ایران قوه قضاییه مستقل نیست و به نظر میسته که آقای صادق لاریجانی باید وجدان خودشون رو در اینجا شاهد قرار بدن و بیشتر تأمل کنن درباره سخنانی که در این باره در محافل عمومی بر زبان جاری می‌کنند.
نوشین سید حسینی از رادیو فردا با مهرانگیز کار گفتگو میکرد، حقوقدان ساکن آمریکا. ادامه بدیم، باز هم درباره آلودگی هوا بشنویم. این بار معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، در نامه‌ای خطاب به داریوش مهرجویی کارگردان سینما، گزارشی از دلایل آلودگی مفرط هوای تهران و چند شهر به شدت آلوده ایران ارائه کرده. مخاطب این نامه داریوش مهرجویی هست به خاطر اینکه او در مراسم درگذشت خواهرش ریلا مهرجویی گفته بود علت مرگ خواهرش و بقیه دوستانش در تهران آلودگی کشنده هوای شهرهای ایران هست. از همین موضوع بیشتر بشنویم با مرتضی قاسم‌فر.
معصومه ابتکار در نامه سرگشاده خطاب به داریوش مهرجویی کارگردان سینما به طور مفصل توضیح میدهد که در دولت خاتمی حاصل مدت‌ها کار پیگیر و بیوقفه کارشناسان برای کنترل آلودگی طرح‌ها و پروژه‌هایی بود که همگی از سال 1385 به هیچ دلیلی متوقف شدند. از جمله این برنامه‌ها کار وسیع بر مسئله خودروهای کهنه و نو در کشور، برقراری طرح‌های ویژه کاهش آلودگی در 7 شهر بزرگ ایران، گازسوز کردن اتوبوس‌های شهری و جاده‌ای، حذف پیکان از خودروهای ایران و ده‌ها مورد کلان دیگر بوده که به گفته خانم ابتکار این برنامه‌ها باعث شدند که آلودگی هوا از سال 1380 ابتدا متوقف و سپس روند نزولی طی کند. اما در سال 1385 و با استقرار دولت محمود احمدی نژاد، به گفته خانم ابتکار به طور نامعلومی همه چیز به حال خود رها شد. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران.
بله خانم ابتکار درست میگن. ایشون در ظرف مدت 8 سالی که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران بودن اقدامات گوناگون رو تشکیل دادن که مهمترینش این بود که کمیته پالایش هوای تهران در داخل سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شد. در نظر بیارید که در زمانی 8 سال آقای احمدی نژاد این کمیته فقط 2 بار تشکیل جلسه داد. تحریم ها موجب شد که ما روزانه بیش از 22 میلیون لیتر بنزین با کیفیت بسیار بسیار نازل رو تولید بکنیم. این بنزین ها موجب شد که مقدار زیادی آلاینده به فضای شهرهای بزرگ سرازیر بشه. مثلا ترکیب بنزین که باعث سوختن بهتر بنزین میشه در کشورهای اروپایی تا 5% وارد بنزین میشه، در مملکت ما حتی تا 50% از سوخت تشکیل داد، در حالی که میدونیم که این بنزین 100% ترکیبیست سرطان‌زا.
معصومه ابتکار در نامه‌اش خطاب به داریوش مهرجویی می‌افزاید که هیچ یک از استانداردهای انواع خودرو که در دوران محمد خاتمی تصویب شده بود در مراحل بعدی به اجرا در نیامدند. خانم ابتکار همچنین تاکید می‌کند که مصوبه عدم شماره‌گذاری اتوبوس‌های دیزلی در دولت احمدی نژاد لغو شد. توسعه مترو که عامل مهمی در عدم استفاده از خودروهای شخصی و تک سرنشین است، طبق برنامه پیش نرفت و با موانع زیادی روبرو شد. موضوع رعایت استانداردها در تولید موتورسیکلت‌ها در پرده ابهام قرار گرفت. اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست.
در اجلاس کوپنهاگ شهردار تهران اظهار داشتن که ما سیاستمون برای هوای تهران دوگانه هست، یکی گسترش فضای سبز و دوم گسترش مترو، ولی دولت آقای احمدی نژاد در این مدت نهایت سعی و کوشش رو به کار برد تا جلوی گسترش مترو بگیره، به این صورت که مثلا واگن ها می رفتن در گمرک و اینها رو اجازه ترخیص نمی دادن، و یا اینکه بودجه ای که برای مترو در سر گرفته شده بود، با این که مجلس دستور پرداخت رو میداد اینها نمیدادن. مثلا یکی از عوامل بسیار بسیار خطرناک و مؤثر دیگه کیفیت خودروهای تولید شده است، به طوری که کاربوراتهای اینها به هیچ عنوان منطبق با کاربوراتهای ساخت خارج نیست. سوء مدیریت اصلا قابل بحث نیست در زمان 8 سال مدیریت آقای احمدی نژاد.
معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در نامه‌اش به داروش مهرجویی با تاکید بر اینکه کنترل آلودگی با برنامه‌های ضربتی غیر ممکن است، در نهایت نتیجه می‌گیرد که راه حل معضل آلودگی هوا در ایران صرفاً در گرو ارتقای استانداردها و استمرار اجرای برنامه‌ها در یک دوره زمانی مشخص توسط کلیه دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت نفت، نیرو، صنایع و معادن و بخش‌های دیگر است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. یک بار دیگه به شما سلام میکنیم، چه با ما بودید و چه به تازگی به رادیو فردا پیوستید. ساعت 7:30 شب در تهران هست، پنجشنبه شب آخر هفته در ایران، و این مجله شامگاهی ماست که ادامه خواهد داشت تا 15 دقیقه دیگه، و در ادامه مثل همه پنجشنبه شب ها برنامه .com رو میشنوید. بمونید با ما، بعد از اخبار این برنامه پخش میشه. هانا کاویانی در استودیو هست.
با سلام. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت هسته اصلی تحریم‌ها علیه ایران با وجود توافق اخیر در ژنو به قوت خود باقی می‌ماند. به گزارش رویترز آقای کری که در اسرائیل به سر می‌برد همچنین اضافه کرد امنیت اسرائیل دستور کار اصلی ما در مذاکرات هسته‌ای با ایران است. ایران روز پنجشنبه از پهلوگیری یک ناوگروه دریایی شامل یک زیردریایی فوق سنگین در بندر بمبئی هند خبر داد. خبرگزاری‌های ایران از قول معاون عملیات نیروی دریایی ارتش ایران گزارش دادند که برای نخستین بار یک زیردریایی فوق سنگین ایران در آب‌های شرق اقیانوس هند پهلو می‌گیرد. نام این زیردریایی یونس اعلام شده است. نوری مالکی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه در تهران با آیت الله علی خامنه ای رهبر و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، رهبر ایران در دیدار با نخست وزیر عراق گفته است مانعی در راه پیشبرد روابط با عراق و توسعه همکاری ها وجود ندارد. حسن روحانی نیز با استراتژیک دانستن روابط ایران و عراق بر گسترش همکاری های دو جانبه تاکید کرده است. نخست وزیر عراق روز چهارشنبه برای دیدار یک روزه با مقامات جمهوری اسلامی وارد تهران شده بود. به دنبال حمله مردان مسلح به وزارت دفاع یمن، مقامات این کشور از مرگ دست کم 20 نفر و مجروح شدن 37 نفر خبر می‌دهند. صبح پنجشنبه یک خودروی بمب‌گذاری شده خود را برای به ورودی وزارت دفاع یمن در صنعا کوبید و پس از انفجار گروهی از مردان مسلح وارد محوطه این وزارتخانه شدند. مسئولان گفتند هدف اصلی مهاجمان بیمارستان داخل محوطه وزارت دفاع بوده که به دنبال این درگیری آسیب شدیدی دیده است. گفته شده پس از یک درگیری شدید نیروهای دولتی توانستند کنترل وزارت دفاع را در دست بگیرند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد از اقدام چین در ایجاد منطقه دفاع هوایی در دریای شرق این کشور گفت ایجاد این منطقه باعث ایجاد نگرانی شدید در منطقه می شود. بایدن پس از دیدار با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین گفته است که با رهبران چین درباره منطقه هوایی دفاعی این کشور بر فراز دریای شرق چین مذاکرات کرده و نگرانی آمریکا از این اقدام چین را بیان کرده است. به گفته وزارت امور خارجه چین، مقامات این کشور در مقابل این انتقادات به جو بایدن گفتند که ایجاد این منطقه بر اساس قوانین بین المللی بوده است. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه میگوید دستگیری بیدلیل یا در بازداشت نگه داشتن بدون محاکمه افراد در ایران دروغ بسیار بزرگی است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای لاریجانی روز چهارشنبه با انتقاد از صدور قطعنامه‌های حقوق بشری علیه ایران در مجامع بین المللی گفت یکی از ریشه‌های ادعاهای مطرح شده در مقوله حقوق بشر علیه حکومت ایران به اختلاف مبنایی میان غرب و جهان اسلام در این باره مربوط می‌شود. رئیس قوه قضاییه ایران با بیان اینکه قصاص اعتقاد دینی بیش از 1 میلیارد مسلمان است گفت وقتی قوه قضاییه را به دلیل اجرای حکم قصاص محکوم می کنند، در واقع می خواهند اعتقاد ما به اصل اسلام را محکوم کنند. پایان نقل قول. و پادشاه تایلند روز پنجشنبه از مردم این کشور خواست وظیفه خود را در حفظ امنیت ملی کشور انجام دهند. او که در مراسم 86مین سالگرد تولدش صحبت می‌کرد، بدون اشاره مستقیم به تظاهرات اخیر مخالفان دولت، از همه خواست در راستای حفظ ثبات سیاسی کشورش بکوشند.
متشکرم. از توهان کاویانی بود و خبرها رو شنیدی در انتهای مجله شامگاهی ما. اما این برنامه همچنان ادامه داره تا حدود 10 دقیقه آینده. .com برنامه ثابت پنجشنبه شب های رادیو فرداست درباره تازه های اینترنت و تکنولوژی. با حامد پارسی همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده. شب و روز بر شما خوش.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام. فرقی نمی‌کنه در فیسبوک گرداننده یک صفحه رسمی یا فن پیج باشید یا اینکه همه وقتتون رو در این شبکه اجتماعی عظیم صرف بروز کردن صفحه شخصی خودتون بکنید. احتمالاً در هر دو صورت دوست دارین که مخاطب بیشتری رو به خودتون جذب کنین و نوشته‌ها و محتوای ارسالی شما بیشتر دیده بشه. من حامد پارسی هستم و در این برنامه از سری .com برای شما خواهم گفت که استفاده از چه روش‌هایی باعث میشه محتوای به اشتراک گذاشته شده توسط شما در فیسبوک بیشتر دیده بشه.
شبکه‌های اجتماعی.
فیسبوک هر روز دست به کار تغییر الگوریتم‌ها و سازوکارهایی که به نحوه نمایش محتوا در نیوزفید و بخش اعلان‌های کاربران مربوط میشه، اون هم با این هدف که محتوایی بیشتر پیش چشم کاربران قرار بگیره که با علاقمندی‌های اونها مرتبط. گرچه این سازوکارهای هوشمند باز هم باعث نمیشه که شما از دیدن اونچه دوستاتون به نمایش میگذارن محروم نشید یا دوستان و دنبال کننده های شما محتوای فیسبوکی شما رو در زمانی که باید نبینن. چند ماه پیش در یکی از برنامه‌های .com به بررسی الگوی جدید نمایش محتوا توسط فیسبوک پرداختیم و گفتیم که چطور محتوایی که شما در صفحه فیسبوکتون به اشتراک می‌ذارید ممکنه حتی به چشم نزدیک‌ترین دوستانتون هم نیاد. این هفته اما برای شما از روش‌هایی می‌گیم که به پیشنهاد سایت مشبل کمک می‌کنه محتوای فیسبوک شما بیش از پیش به چشم دنبال کنندگانتون بیاد. سایت مشبل که خبرهای حوزه اینترنت و فناوری‌های جدید رو دنبال می‌کنه میگه که این روش‌ها بر اساس آمار به دست آمده از کاربری فیسبوک مشارکت بیشتری رو در میان مخاطبان و دوستان و دنبال کنندگان شما ایجاد می‌کنه.
از عکس استفاده کنید. بررسی‌ها نشون میده که پست‌های فیسبوکی که در اونها از عکس استفاده شده به طور متوسط تا 40% بیشتر مخاطبان رو به مشارکت یعنی لایک زدن یا کامنت گذاشتن ترغیب میکنه. بر اساس بررسی‌ها نه تنها پست‌های فیسبوکی محتوی عکس مشارکت بیشتری رو نسبت به ویدیوها، لینک‌های اشتراکی و متن‌های خالی برمی‌انگیزد، بلکه بیشتر از 93% از پست‌هایی که بیشترین مشارکت رو در میان کاربران فیسبوک برانگیختند پست‌های حاوی عکس هستند. پست‌های حاوی عکس به نسبت متن‌های خالی به اشتراک گذاشته شده در فیسبوک تا 53% بیشتر لایک می‌گیرند. 104% بیشتر مخاطب را ترغیب به کامنت گذاشتن می‌کنند و احتمال کلیک کردن بر اونها 84% بیشتره. جالبه بدونین که در این میون عکسایی که به توصیف شما و زندگی شخصیتون نشستن مخاطب بیشتری رو به خودشون اختصاص میدن.
متن‌های کوتاه بنویسید.
اما ارسال پست‌های کوتاه فقط نکته کاربردی برای توییتر نیست. در فیسبوک هم مخاطبان به متن‌های کوتاه بیشتر واکنش نشان می‌دهند و اگر پست فیسبوکی‌تان را در قالب متن کوتاه بنویسید تا 23% بخت جلب مخاطب را بیشتر می‌کنید. این وسط متن‌های زیر 250 کلمه تا 60% و متن‌های زیر 80 کلمه تا 66% بیش از متن‌های بلندتر مخاطب جلب می‌کنند. دلیلش هم ظاهراً این است که مخاطب زودتر در مواجهه با متن‌های کوتاه به هدف و ایده اصلی آن پی می‌برد و به همراهی تشویق می‌شود.
از شکلک‌ها برای بیان احساس استفاده کنید.
اگر قبول کنید یا نه، اموتیکون ها یا شکلک های کوچکی که برای بیان احساسات در چت و فیسبوک از اونها استفاده میشه بیشتر مخاطبا رو به محتوای ارسالی شما جذب میکنه. یه بررسی نشون میده که نه تنها پست هایی که با این شکلک های اینترنتی همراه میشن تا 33% بیشتر کامنت میگیرن، بلکه احتمال به اشتراک گذاشتن این پست ها هم تا 33% بیشتره. شکلک های اینترنتی همچنین به این دلیل که حالا هوای احساسی تر به متن ها میدن باعث میشن که متن ها تا 57% بیش از متن هایی که بدون آنها ارسال میشن لایک بگیرن. پنجشنبه ها و جمعه ها را از دست ندهید.
بررسی میزان مشارکت کاربران در پست های فیسبوکی نشان میدهد که پست های ارسالی در روزهای پنجشنبه و جمعه تا 18% بیش از پست های ارسالی در دیگر روزهای هفته کاربران دیگر را به خود جلب میکنند. این موضوع البته ربطی به تعطیلی آخر هفته در ایران ندارد و به میانگین مشارکت کاربران میلیاردی فیسبوک در کشورهای مختلف برمیگردد. با این حال اگر مخاطبانی از 5 قاره جهان ندارید و مخاطبان شما بیشتر در یک منطقه کاری و زمانی به سر میبرند، شاید شما هم بتوانید با زیر نظر گرفتن فعالیت‌های چند هفته کاربران و دنبال کنندگان فیسبوکی خود به فرمولی اختصاصی برسید.
از مخاطبان خود سوال کنید. بررسی‌ها نشون میده که اگر مخاطبان خودتون رو طرف سوال قرار بدین، اونها بیشتر به شما واکنش نشون میدن تا اینکه صرفاً حرفاتون رو با اونا به اشتراک بذارین. پست‌هایی که در اون از مخاطبا و دنبال کنندگان خود سوال کردید، 100% بیشتر مخاطبان رو به واکنش وامی داره تا پست‌هایی که صرفاً در اونها به بیان حرفاتون پرداختین. در این میون هم سوالات عمومی تر که با کلمات پرسشی مثل کی، کجا و چه کسی ساخته شده سریع‌تر و بیشتر از سوالات عمقی که با چرا و چطور ساخته میشن و نیاز به فکر کردن بیشتر دارن مخاطبا رو به جواب وامی دارن.
به مخاطبان امکان مشارکت در محتوا بدهید.
بر اساس بررسی ها بخش قابل توجهی از مخاطبان و دنبال کنندگان یک صفحه خاص محتوای صفحه‌ای را دنبال می کنند که بتوانند در آن به ابراز نظر بپردازند. بررسی ها نشان می دهد پست هایی که مخاطبان را به مشارکت در تولید محتوا تشویق می کنند تا 35% بیشتر از پست های دیگر جلب مشارکت می کنند. از جمله اینکه با انتشار یک عکس از مخاطبان بخواهید که نظرشان را در مورد آن عکس ابراز کنند یا برای آن عکس زیرنویس و شرح عکس بنویسند.
به دنبال کنندگان خود پاداش بدهید.
این مورد ممکنه برای گردانندگان هر صفحه امکان پذیر نباشه، اما بررسی ها نشون داده که بیش از 40% از هواداران و دنبال کنندگان یک صفحه فیسبوکی دوست دارن که در ازای مشارکت در صفحه تخفیف یا پاداش مالی دریافت کنن. اگر گرداننده صفحه یک شرکت خدماتی یا تولید و توزیع کالا هستین، امکان برخورداری از تخفیف و پاداش باعث میشه که مخاطبای صفحه بیشتر رغبت کنن محتوای صفحه شما رو دنبال و در بحثای اون مشارکت کنن. پاداش ها الزاماً نباید مالی باشن و اگر گرداننده صفحه یک گروه موسیقی یا یک ستاره سینما هستید، به اشتراک گذاشتن یک قطعه موسیقی یا ویدیو به طور اختصاصی با کاربران صفحه میتونه اونها رو به مشارکت ترغیب کنه. میتونید مسابقه ترتیب بدین و برای برندگان اون امکان دسترسی به یک قطعه موسیقی گروه یا شرکت در کنسرت گروه را به عنوان پاداش در نظر بگیرین.
امنیت سایبر.
کاربران هزاران وبسایت اینترنتی در یک رشته حمله هکری که از 29 مهر ماه امسال آغاز شده قربانی سرقت رمز عبور خودشون شدند. این حمله هکری به سرقت رمز عبور 2 میلیون کاربر 93,000 وبسایت اینترنتی مختلف منجر شده و در میان قربانیان شماره قابل توجهی از کاربران فیسبوک، جیمیل و یاهو هم به چشم می‌خورند. بر اساس گزارشی که اخیراً توسط یکی از مؤسسه‌های رصدکننده امنیت سایبر منتشر شده، بیش از 300,000 کاربر فیسبوک از جمله قربانیان این حمله هکری بودند و به این ترتیب در میان کاربران میلیاردی این شبکه عظیم اجتماعی از هر 4,000 نفر یک نفر دم به تله هکرها داده. اما سرقت کنندگان رمز عبور در میان سایت های مشهور تنها از کاربران فیسبوک قربانی نگرفتند و این وسط بیش از 70,000 کاربر گوگل که از جیمیل، گوگل پلاس یا یوتیوب استفاده می کنند، بیش از 60,000 کاربر یاهو و بیش از 20,000 حساب کاربری توییتر هم رمز عبور خودشون رو به هکرها باختند. ابعاد این حمله هکری توسط شرکت تراست ویب که رصد کننده امنیت سایبری و در هلند استقرار داره بازشناسی شده و هفته گذشته در قالب گزارشی در دسترس رسانه ها قرار گرفت. در پایان برنامه دیگری از سری دات‌کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی، مانیا منصور و امیر نیکزاد با من همراه بودند. با ما میتونید به آدرس dotcom@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.